بسم الله الرحمن الرحیم. و خیر و ناصر و معین بر سلامتی خودتون سلامت خط فهم اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله خداوند نواقص ما رو برطرف بکنه، عقب موندگی اون رو جبران بکنه. یه صلوات دیگری خط بفهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بلکه به برکت روزداران و همچنین تلاش مجاهدان، مملکت ما از گزنده همه آسیب ها مسئول باشه. یه صلوات دیگه خط بفهم. الله صل علی محمد و آل محمد. خب ما در مورد دعای روز دوشنبه رسیدیم به گفتیم حضرت قوته در عبادت و فهم در حکم و تبصر در کتاب، که ما فهم در اون دوتا رو گفتیم، رسیدیم به فهم در حکم. این موند. در راجع فهمش هم خیلی خلاصه گفتیم. قوت در عبادت، این برمیگرده به توانه درونی و بیرونی. توی تبصر برمیگرده به قوه ادراک، قوه ادراک و بینایی عقل. فهم در حکم که راجبش صحبت کردیم، عمق یافتنه در واقع اون حقایقی که محکمند. یکیش بیناییه، یکیش توانه، یکی هم عمق یافتن. مثلا به هر سه تاش به نوعی احتیاج داره. توانش باید بکشه برای اینکه بتونه یه کاری بکنه، باید چشمش هم بینا باشه، چشم عقلش هم بینا باشه، از طرفی هم باید قدرت نفوذ هم داشته باشه. در مورد فهم خب خیلی نکاتی رو مطرح کردیم که خیلی هم جای تأمل داشت و میخوام راجع به حکم صحبت کنیم. به نظر میرسه اگه خود حکم وضعیتش مشخص بشه، به نوعی فهم حکم مشخص میشه. یعنی به هر حال حکم یه چیزیه که اگه بناس کسی نسبت بهش بینایی یا بصیرت یا هر چیزی یا احاطه‌ای داشته باشه، به نسبت اون تعیین میشه. در مورد حکم مختصری گفتیم تعریفشو. بعضی ها میگن منع برای اصلاح و قضاوت، بعضی ها گفتند فقط منع. بعد وقتی که این مثلا تبدیل به احکام میشه به معنی اتقان و استوار کردنه، وقتی که اسمش میشه حکیم، صفت مشبه درست میشه، بهش میگن مانع از فساد. بعد یا میگن کسیه که کارها را استوار و محکم میکنه. یعنی در واقع یکی از معانی که برای حکم میارن روی منع، یکی هم استوار کردنه. بعضی ها من رو میگن برای اصلاحه، بعضی ها این قید اصلاحش رو نمیارن. چیزی که از کتابای لغت منع از فساد، منع برای اصلاح. مثلا شما میوه که میخرین میذارین تو یخچال، منع میکنید که میوه فاسد بشه، اینو بهش میگن حکم. مثلا این منع از فساد یعنی این بچه‌تون رو میرین ثبت نام میکنین در یه مدرسه که اینو بهش میگن منع از فساد. منع از فساد اینطوری کم کم این معنیش میره به سمت قضاوت. بعد میگن دلیل این که حکم رو میارن رو قضاوت به خاطر اینه که قاضی کاری که میکنه اینه که منع از فساد میکنه، چون داوری میکنه. داوری کارش چیه؟ منع برای اصلاح یا منع از فساد میکنه، به دلیل این که به همین دلیل اسمشو میگن برای قضاوت هم به کار میبره. تحکیم به معنی حکم و حکم و حاکم قرار دادن، یعنی یک کسی رو داور. پس اینجا یه بحث حاکم به معنی مسلط بر چیزی. اینجا ببینید کم کم از من به یه استواری به قضاوت، بعد میرسه به حاکم به این شکل. بله نه در واقع از مشتقیه که معنا رو منتقل میکنه به خود اون ریشه. یعنی وقتی مثلا شما میگین حاکم، میگین مسلطه بر چیزی، پس معلومه تو خود حکم یه نحو تسلطی هم وجود داره. پس توی حکم، توی خود حکم یه تسلط وجود داره، توی حکم یه داوری وجود داره، توی حکم یه حالت استواری وجود داره، و توی حکم یه منعی، یه چیزی توی این حکم وجود داره. یعنی در واقع شما هر چیزی رو برای حکم میگین بایستی این ویژگی ها درش چی باشه؟ وجود داشته باشه. بعد یکی از مشتقاتی که تو قرآن هست بحث تحاکمه، و تحاکم یعنی مخاصمه و محاکمه رو پیش حاکم بردنه، یعنی رفتن برای قضاوت پیش کسی، بهش میگن تحاکم هم هست. در واقع تحاکم موقعیه که شما دلیل میارین برای حکم، دست یکیه ولی دلیل دست شماست، و دلتون میخواد بر اساس دلیلی که شما میگین حکم رو به نفع شما صادر کن. در واقع وقتی تحاکم میکنی مثل این که منفعت مال شماست ولی حکم دست یه نفر دیگه است. فکر کنی یه زمینی داری، این مصادره شده، چیزی به اون حاکم نمیرسه، ولی حکم این که این زمین مال شماست دست حاکمه. این تحاکم میکنی. تحاکم یعنی شما عدله میبری و اون حکم صادر میکنه. پس وقتی که این قضاوت و داوریه یا بعدش میاد تحاکم صورت میگیره، رد و بدل شدن حکم و دلیله. دلیلم اینجا کار سازه، درسته؟ توی حکم دلیلم یه جوری سر و کلش پیدا میشه، که این نکته به نظرم خیلی مهمیه. این موضوع دلیل خیلی مهمه، چون ظاهراً در حکم دلیل نیست، ولی به هر حال چیزی که میخواد استوار بشه یا داوری روش بشه حتما یه دلیلی احتیاج داره. جزء لازمه معنای حکم دلیل، یا اسمشو بهش میگن منات حکم، منات بهش میگه، منات حکم. خیلی موضوع مهمی میشه که از واژه تحاکم، یعنی از مشتق تحاکم متوجه میشیم. خب مشتقاتی که در قرآن برای حکم اومده، یکیش چیه؟ یکیش همین حکم چیده، احکم الحاکمینه. یکیش حکمت، یکیش تحاکمه، یکیش حاکمه، یکی خود فعل یحکمه. وقتی مشتقات رو نگاه میکنی، خود مشتقاتش هم جالبه و خیلی جالبه. با بعضی از کلمات مثل مثلا حرم، حرم، این حکم یه نسبت هایی هم داره. یعنی هر حکمی که انله چی پیدا میکنه، یه حریمی هم ایجاد میکنه، یه قلم روی ایجاد میکنه. بفهم در حکم. وقتی شما پیش قاضی میرین حتما به دلیلی میرین پیش قاضی دیگه، درسته؟ همینطوری که نمیرین، خب پس دلیلش میشه اون منفعتی که دارین، یا منفعته، یا از شما کسی شکایت کرده، دفع ضرره، یکی از این دوتا حالته. پس حکم دوتا جنبه داره، یکی دفع ضرر داره، یکی رسیدن به جلب منفعت داره. ببینید اینایی که حالا اینجا اومده که شما مثلا میگین احکام دیگه، اینا بعضن بعضی از واژه ها میاد توی اصطلاحات، یعنی مثلا ممکنه اصطلاح قرآنی نداشته باشین برای احکام، مثلا اونا حکمن به کار ممکنه بره، ولی برای میتونیم بیاریم، ولی احکام حکمش حکم عبادت دی، یه خدا جعل کرد، یه حکم کلی داره، یه منات کلی داره. اولا راجبه این موضوع به این شکل گفته نشده. این وقتی نگاه میکنید ببینین حکم یه جای مشخصی اومده مطرح کرده. یعنی مثلا مثل این که بگیم حکم نماز اینه، حکم روزه اینه، حکم فلان اینه، نه این که نباشه اشکال داشته باشه، ولی تو قرآن حکمی مفهوم کلی تری مطرح شد. خود اینم موضوع مهمی. بذارین آیاتشی که با هم بررسی کردیم به این جنبندی برسیم. خب نکته اول، من بعضی از مشتقاتش که بد نیست، من مشتقاتشو بعضیشو بنفسم بد نیست. یکی این حکیمه که خیلی تو قرآن استفاده شده، بلخص برای خدا عزیز حکیم خیلی مهمه. منو ان حکیم رو به معنی کسی که کارش رو حساب کتاب معنی میکنیم، در صورتی که حکیم کسی که در قرآن یعنی خیلی در منصب حاکم قرار داره و حکم ازش مرتب صادر میشه. یعنی در واقع کسی که او سزاوار برای حکم دادن یا همچین چیزی. بعد یکی از مشتقاتی که داره محکمات، اصلا کلم بحث محکم که ما محکم نداریم، محکمات داریم که خیلی محکم هم داریم، داریم یه آیه راجع محکم هم داریم. بله سلام علیکم. یکی از مشتقاتی که خیلی مهمه حکمته، که اینم مشتق مهمیه. یکیش حکامه که اینم باز اهمیت داره. بیا بیا بیا
بیا بیا
سلام خانه، سلام کن، سلام کردی به همه تو سلام کن. یکی حکامه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام، حکام هم مشخص. یکی حاکمینه که اینم خودش خیلی، ببینید خیلی واژش خیلی جریان توش جاریه، جریان حکم خیلی توش، یعنی از حکیم، محکم، حکمت، حکام، حاکم. حتی نگاه میکنید میبینید این یه آدمه، این اموره، این علمه، این حاکمه و این در واقع فرمان رباه از یه جایی شروع میشه، از انسان و امور و علم و حاکه، که خیلی این جالبه. به هر حال خب بحث تحاکمش هم که بحث دادگاهه، دادگاه از درونی ترین بخش وجود انسان یا کلن کسی امور تا حیثیت های اجتماعی، از بالاترین بخش اجتماع که فرمان رواز تا اونجایی که قضاوت میکنه که کی مال چیه، میبره در واقع کارش چیه، کارش بریدنه. و شبیه چی میمونه؟ شبیه خیاطی میمونه. یعنی وقتی شما مثلا میگین قدش اینه، ابعادش اینه، بایستی اینقدر باشه، اینقدر ببریم تا بتونیم بدوزیم. دوسته؟ دختر خوبیه نه؟ کم داره واکنش نشون میده به قبلا واکنش نشون نمیداد ولی الان خیلی خوب. حالا میخوایم گزاره هاشو بخونیم. این یه نمایه کلیه از مشتقاتشه. مثلا اعتقادم اینه که وقتی یه کلمه میخواد معنی بشه از طریق مشتقات خیلی خوب میشه معنی بشه. یعنی حکم یه کلمه ای که اینجوری میتونه تصریف بشه و اینطوری میتونه از انسانی که خیلی کارش محکمه یا حکم داره، دارای حکمه، تا اموری که واقعا محکمن، تا علم که برسه به یه علمی. و اگه انسان هر کدوم از اینها رو نشناخت، به وسیله اون یکی میتونه بشناسه. ببینید چجوری حاکم میتونه نظرش یه قطعیتی بده که دیگه حرفی روش نباشه، به این میگن حکم. پس یه همچه حالتی داره. خب یکی از مهمتری موعظه‌های خداوند اینه که حکمی که بین مردم داده میشه بر اساس عدل باشه. پس حکم محله چیه؟ محله عدل یا ظلمه. میتونه حکم ظالمانه باشه، میتونه. پس یکی از مسائلی که در مورد حکم وجود داره بحث عدل و ظلمه. هر جایی که میگن که دارای عدل باشین، یعنی حکمتونو، تا کسی فهم در حکم نداشته باشه نمیتونه عدل داشته باشه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به. بفهم برای خدا نه. آها منظورم آره اشتباه کردم، خداست. یعنی انسانم انسان گفته نمیشه، نه اصلا حکیم برای انسان گفته نمیشه، خداست.
اگه به کار بره همون فرنای دارای
نه نه اصلا ما حکیم در مورد انسان به کار نمیره. نه نه چرا تجلی میتونه داشته باشه، ولی تو قرآن به نام انبیا نگفته. نه حرف درستی. من یه ذهنم چرخید رفت به سمت چی؟ بله. ولی کلن حکم یه واجهیه که خاصگاه اصلیش مال خداست، مثل دینه. لحل حکم، لحل دین، لحل حمد. حکم شبیه میشه به دین، شبیه میشه به ملک، شبیه میشه به از اون موردهایی که اختصاص هم مال خداست. وقتی میگه اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، منظور اینه که وقتی شما میخواین حکم رو کشف بکنید، حکم مال شما نیست، حکم شما میتونید چیکار بکنی؟ کشفش کن. خب یکی از مهمترین موعظه های خداوند این است که حکمی که بین مردم داده میشه بر اساس عدل باشه. دو، کسانی که به طاغوت کافر نشدن و حکمای زندگی خودشون رو به طاغوت ارجاع میدن، هرچند به ظاهر ایمان داشته باشن ولی در سیطره شیطانن. بله، سوره مبارکه نساء 60، علم تر للذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یذلهم ذلالا بعید. کتاب خدا نازل شده تا بر اساس حق بر مردم حکم روایی بشه. این هم خودش مهمه، یعنی منبع حکم میشه کتاب خدا. بله حکیم، بله بله بس حکیم، بله بله. خداوند با ارائه حکم های زندگی انسان مطابقان چه اراده کرده مسیر هدایت او رو تعیین میکنه. یعنی مسیر هدایت بر اساس چی تعیین میشه؟ بر اساس حکم تعیین میشه. خدا هدایت رو بر اساس حکم تعریف میکنه. ان الله یحکم ما یرید، سوره مائده آیه 1. اینا رو اگه تو ذهنتون بیاد یه نظمی پیدا میکنه. بس بنفسم موافق بنفسم ببینید حک میتونه عدل باشه و میتونه غیر عدل باشه. از طرفی طاغوت کارش تصاحب حکمه، از طرفی کتاب منبع حکمه، از طرفی اینا رو وقتی که دونه دونه حکم به عنوان موعظه است، بابا مبنای حکم بین مردم در هر حالتی اقامه قسطه. یعنی شما به وسیله حکم میتونید اقامه قسط کنید. اگه حکم خدا نباشه اقامه قسط معنی فحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسط. اساساً یکی از شؤونات کتاب های آسمانی ارائه حکم الهیه و کیفه یو حکمونه که و انده هم تورات فی ها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمن. خب بین حکمای ارائه شده در کتابای آسمانی تعارضی وجود نداره. اینم خیلی نکته مهمیه. کسانی که از کتابای آسمانی میتوانن احکام الهی رو به دست آورن نباید تحت تأثیر دشمنان دین قرار گرفته و آن حکم را برای مردم تبیین نکنن. در صورتی که چنین نکنن در مرز کفر قرار گرفتند. یعنی و من لم یحکم به ما انزل الله فاولای که هم کافرون. اینجا مطرح میکنه که انا انزلنا تورات فیها هدن و نورون یحکم به هن نبیون الذین اسلموا للذین هادوا و ربانیون و الاحبار به مستوحف زو من کتاب الله و کانو علی شهدا و لا تخشون ناز و خشون و لا تشترو به آیاتی سمن انقل. بله، یعنی همینی که فرد حکم رو حفظ در واقع ارائه نمی کنه و من لم یحکم به ما انزل الله، حتی مخفی میکنه، حکم رو مخفی میکنه، تبیین نمیکنه. هر کس طبق آنچه خداوند حکم نکرده حکم دهد کافر، ظالم و فاسقه. یعنی این به دلیل جریان طاغوت و به دلیل اینکه حکم خدا صورت نمیگیره فرد میشه هم کافر، هم فاسق، هم ظالم. نمونه حکم اینه، ببینید این خیلی نمونه بارزیه در حکم. و کتبنا علیهم فیها، یعنی تو سوره مائده است، ما در تورات اینطوری مقرر کردیم، ان نفس به نفس، جان در مقابل جان، والعین بالعین، والانف بالانف، والاذن بالاذن، والسن بالسن، والجروح قصاصون، فمن تصدق به فهو کفارتون له، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون. یعنی این کسی حکم قصاص رو زیر بار نره، هر کس به احکام که این دیگه کلیه. شما ممکنه بگین که خب یه مورد ما دیدیم که مسائل قصاص رو اسمشو گذاشت حکم، این نوعاً حکم‌هایی در قرآن به نام حکم مطرح میشه و احکام مطرح میشه که اینا در جامعه سیطره ایجاد میکنه، یعنی منجر بشه که یه چیزی مال یکی باشه یا مال یکی نباشه، جان یکی رو بگیری یا جان کسی نگیری. ببینید این خیلی مهمه، چون حکمه به قتل نفس کسی بدی، این حالت حکم اینطوریه، یعنی هر چیزی رو نمیگن، مثلا نمیگن حکم نماز، اسم اونا رو در واقع در حکم مواردی هم که شما دارین نگاه میکنید عدل، طاغوت، اقامه قسط، تو همه موارد مواردیه که اون امر خدا توش یه سیطره ایجاد میکنه. بله خب اونم همینطوره دیگه، اوفو بالعقوده دیگه، نمیگیم شامل حالش نمیشه، میگیم نوعاً با حکم ذکر نمیشه، اونا با امره، ولی حکم وقتی میاد بله تو قرآن حکم یه جاییه که حالت قاطعیت داره، سیطره داره، جریان داره. خواهش های نفسانی عامل اصلی در عمل نکردن بر اساس حکم های الهی و حکمرانی بر اساس غیر حقه. سوره مبارکه مائده آیه 48، تو سوره مائده خیلی بحث حکم زیاده. در اجرای حکم خدا اکثر مردم با بی‌رغبتی وارد صحنه های اجتماعی میشوند، نباید از این موضوع تأثیر پذیرفت. چرا؟ چون نوعاً به ضررشون تموم میشه، ظاهراً به ضررشون تموم میشه. در مقابل حکم خداوند حکم جاهلیت قرار داره. افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم. این خیلی مهمه، بحث حکم جاهلیت شبیه چی میشه؟ شبیه این طاغوت میشه. منتها این حکم جاهلیت یه عرفه، یه فرهنگه. وقتی طاغوت میگن یه حاکم ظالمه. تا تصدیق کردن چیزی به منزله حکم دادن درباره آن است. اینم خیلی مهمه. تصدیق کردن چیزی به منزله حکم دادن در تنها به تصدیق کردن کسی میشه اعتنا کرد که دارای عدله. یا ایو الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، سوره مائده آیه 5 95. یا ایو الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، در حال احرام شکار نکنید. و من قتله منکم متعمدن فجزاء مثل ما قتل من النعم، کفاره باید بده مثل همون چیزی که از چهار پایی که کفاره باید بده. یحکم به زوا عدل منکم، کفاره که دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را چیکار کنه؟ تصدیق کنه. یعنی یحکم به زوا عدل منکم، تصدیق بکنه بگه آره اون چیزی که شما کشتین همین اندازه و همین، و به صورت قربانی به حریم کعبه برسه. هدیان بالغ الکعبه او کفارتون طعام و مساکین او عدل و ذلک صیامن لیذوق و بال امرهی عفا الله اما سلف. این یحکم بهی زوا عدل، این خود این تصدیقه، اینا بهش میگن حکم. در واقع همین که یه نفری بگه که واقعا اینطوریه، این چیزی که کشته شبیه اینه و تصدیق کنه، مثل اینه که چیکار کرده. این اگه مثلا 20 کیلو باشه، این حتما باید 20 کیلو بده، قطعا باید 20 کیلو بده. همین که این تصدیق بکنه، لاجرم بایستی این اتفاق بیفته. باورهای غلطی که انسان درباره زندگی هستی و خدا داره، نوعی تصدیق کردن و حکم دادنه. این هم نکته مهمی. و جعلول الله مما زرع من الحرز، مشرکان سهمی از آنچه خدا و از زراعت و چارپایان آفریده برای او قرار دادن و سهمیشو برای بتان قرار داد. بل الان نصیبم فقالو حازال الله به زمه و حازال شرکاینا فما کانل شرکایهم فلا یسلو الالله و ما کانل الله فهو یسلو الالله شرکایهم سا اما یحکمون. یا خدا که گفتن این مال بتامونه، این مال خداست، اینا ذبح میکنیم برای خدا، اینا ذبح میکنیم برای شرکا. ذبح میکردن، اونی که برای شرکا بود به خدا نمیرسید، اونی که برای خدا بود به شرکا میرسید. سا اما یحکمون، چقدر بد حکم کردن، حکم میکنه. بله 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 بله. مثالش اینطوریه، من الان این وسیله رو پیدا کردم، بعد پیدا شده این، این مالکیتش الان مبهمه، مال هیچ کس نیست فعلا. خب وقتی مال کسی نیست، در هر حال یه کارش باید بکنیم دیگه. میام طبق یه قراری، حالا اون قرار شرعه، قرار عرفه، قرار یه حکمی یه کسی داده، اصل اون حکم داده، اعلام میکنیم که این وسیله مال کیه، دلیلشو بیارین تا بهش بدیم. هر کی تونست اثبات کنه که این مال اونه، اینو ما به اون میدیم. حکم اینطوریه. همین که تونست اثبات کنه که این مال اونه، این میشه مال اون. یعنی اثبات یه قضیه یا تصدیق یه قضیه. اثباتش یعنی این که من ادله میارم، دلیل میارم که این مال منه، یا نه تصدیق میکنم، میگم من دیدم که این مال ایشون بود، من دیدم مال ایشون بود. اثبات قضیه یا تصدیق قضیه منجر میشه که مالکیت انتقال پیدا کنه به یک کسی. بله؟ چرا؟ الان من نطقه نگفتم چیزی؟ نه نه، به خاطر که این نه، این یا مال کسی هست یا نیست دیگه. حالا یا باید اثبات کنه یا اثبات نمی کنه. خب مثلا دلیل میاره که این من خریدم، فاکتورشو میاره، یه سندی میاره. آره بله، سند میاره که این مال منه، یا یکی دوتا شاهد میاره که این شما بگین اینا قبلا دست من دیدی. نوت نیست، نه کاری به نوت ندار. خب نوت خوشم از کجا آوردین؟ یا این وسط این زمین آسمون؟ خب چه ربطی به نوت داره؟ نوت از کجا آوردین وسط این عرصات؟ قوت چه ربطی به نوت داره؟ بازم تو قوت چه ربطی به نوت داره؟ وسط این میگم وسط این عرصات چجوری این نوت رو بودین، رو بایش کردین؟ ممکنه مثلا فرد روی این قاضی از نطق هم استفاده کنه، ولی نطق اینجا خیلی حاشیه ایه. یعنی چی؟ نظام مرتبه. خب چرا حتما حکم؟ منظورتو از ارزی؟ بله، مثالی همین مثالی که گفتمه. ببینید الان من اثبات میکنم که این مال منه، پس مال منه دیگه. یا مثلا شما همه یه قلومه هایی که می‌نویسین نا یه مدل حکمه، اینکه این خونه مال شما میشه یه مدل حکمه. و اصلا میخوایم بگیم حکم سیطره میاره، اصل حکم مال خداست، ولی اثبات حکم میاد تو دایره انسان، تصدیقش. مثل اینه که شما چرا میگید این خونه منه؟ چون خدا حق مالکیت رو قرار داده. شما میتونید برید یه جایی رو بخرید به نام خودتون بزنید دیگه، مال خودتون میشه، مالکیت عمومی رو قائل شده، مالکیت خصوصی. اگه شما جزء کسانی باشین که اعتقاد داشته باشین خدا مالکیت خصوصی رو قرار نداره، قرار نداده، پس بنابراین شما هیچ چیزی مالکه هیچ چیزی نمیشین و هیچ چیز در سیطره شما نیست. که حالا البته خدا که اینطوری ظاهرا نگفته. یعنی وضعیت حکم اینطوریه، شما مثل مالکیت، نزدیکترین کلمه به حکم خود ملک است. یعنی لازمه مالکیت چیه؟ حکم دادنه نسبت به اون چیزه. چیزی میخوایم بگی؟ نه، چون مالکشه حکم تصرف اونو داره، چون مالکشه و مالکیت. پس کسی حکم مال کسیه که مالک مطلقه. در واقع مالک بودن منجر به حکم میشه، پس حکم استفاده و تصرف اونو داره. بله، مثلا ما مالک چشممون نیستیم، مالک گوشمون نیستیم، پس نمیتونیم در چشممون، در گوشمون تصرف کنیم. خداوند مالکشه، پس باید بر اساس حکم خدا عمل کنیم، چون ما مالکش نیستیم. به ما به صورت عاریتی داده، امانت به ما داده. حکم اینطوریه، حکم استفاده در واقع تصرف یا تسلط بر اون چیزیه که فرد مالکش هست. در واقع اونو بهش میگن حکم، که خیلی با بحث بله اتمایه تو معنوی بله
مالکیت مادی صادقه،
ولی
مالکیت معنوی صادق نیست.
مالکیت معنوی کلن دا مراتبه، تو مراتب قرار میگیره. مثلا کلن حکم یه مفهومه در مرتبه بالا، از مرتبه بالا به پایینه. تو مراتب ارضی هم که میریم اثبات حکمش ارضی میشه، ولی خودش از بالا به پایینه. مثلا من خونه دارم، شما خونه داری، اون خونه داره، این حکمش از خدا گرفته، اون حکمش از خدا گرفته، اون حکمش از خدا گرفته. و دعوامون میشه بین خونه ها، بازم مراتب داره. در هیچ حالتی حکم بی مراتب نیست. و اگر شما تو لایه ارضی هم میبینین، مرتبش و حیثیتش رو از کجا میگیره؟ از بالا میگیره. به همین دلیل، چون داره سیطرش رو از ملک میگیره. پس بنابراین وقتی میگیم ملک ناس یا مالک یوم الدین یا ملک میگین، یا مثلا میگی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هر جایی که بحث از مالکیت اومد، در ضمنش و در داخلش بحث چیه مطرحه؟ بحث حکمش هم مطرحه. یعنی حکم ذیل مالکیت مطرح میشه. یه خورده بذارین الان میرسیم بهش، الان میرسیم به اونم میرسیم. یکی از کارکردهای حکم و تمایز ساختنه، این خیلی مهمه. در حکم و تمایز ساختن، گاهی ظهور تمایز در این دنیا اتفاق نمیافتد، ولی با حکم خدا این ظهور در قیامت اتفاق میافته. مثل اینکه مثلا میگن الیوم، این امروز مجرمین متمایز بشند، یه حکمی میاد و مجرمین متمایز میشه. یکی از صفات خداوند احکم الحاکمین بودن اوست که به تعیین ارزش هر کس و هر چیز برمیگرد. پس خود این تمایز، متمایز کردن خیلی مهمه. شبیه بلا تشبیه خونه هایی که یه قواره است، مثلا چندین هکتاره، بعد یکیش مال یکیش، بعد میاد حکم میاد چیکار میکنه؟ این رو مشخص میکنه، کارش متمایز کردنه. یکی از مصادیق حکم تشخیص مساوی نبودن هاست. خیلی اینا مهمه ها. ببینید الان حکم خیلی معنای وسیعی پیدا میکنه و خیلی کار کرد پیدا میکنه. یعنی وقتی حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه ها میفرمایند فهم در حکم من نسین کن، که ان ندارن به من میگن که حکمت به من بده، که ان ندارن میگن حکمت به من بده. وقتی میگن حکمت به من بده، یعنی قدرت تمایز به من بده. وقتی میگن قدرت تمایز بده، یعنی به وسیله علم بتونم حوزه های مختلف رو تشخیص بدم و بر اساس اون تشخیص رو هر کدوم تسلط پیدا کنم. یعنی داره وقتی کسی فهم در حکم میخواد، در واقع داره چی میخواد؟ تسلط در اوضاع بر اوضاع میخواد، تسلط بر اوضاع میخواد. یعنی این خیلی، شما یه حکم میشنوی، یه فهم در حکم میشنوی، یه مرتبه از توش تسلط در میاد، یه مرتبه مثل اینه که یه کسی بگه خدا یه خونه 6 دوم بده به نام خودم باشه، هر سال نخوام اجاره بدم. حکم اینطوریه، یعنی یوهایی از یه جایی اعلام بکنن که تو یه خونه ای برنده شدی، 6 دونگ خونم به نام توه، حکمش به نام تو خورده. این چقدر این مشعوف میشه، دنیا رو بهش دادن. چرا؟ به خاطر اینکه الان صاحب خونه شده، به واسطه حکم صاحب خونه شده. حس میکنه، آره، آهان زندگیش محکم شده، پاش محکم شده، اوضاع پیدا کرده، احاده بر زندگیش پیدا کرده، حکم خاصیتش. حالا شما فکر کنین یک کسی داره یه حکمته، یعنی چی؟ یعنی این قدرتو داره. یکی از مصادیق حکم، پس ببینین، یکی از کارکردهای حکم متمایز ساختنه، تشخیص ندادن نسبت به مرجع. حتما اینو بگم، یکی از مصادیق حکم تشخیص مساوی نبودن هاست. کسی که قدرت تشخیص مساوی نبودن دو چیز را، مساوی بودن دو چیز را نداشته باشه، اگه کسی قدرت تشخیص مساوی بودن دو چیز رو نداشته باشه، فهم حکم در اون زمینه رو نداره. خب تشخیص بود مساوی نبودنش، نبودن دو چیز رو نداشته باشه، فهم حکم در اون زمینه رو نداره. نمیدونم این با این مساوی نیست، فکر کنم این یکیه. مثل این که من نمیتونم تشخیص بدم این وسیله مثلا یا این خیر و شر چی شده. از آقا جدی چیزت خرابش کرد، راستشو بگو. سیستم قطع. قل، سوره یونس آیه 35، قل هل من شرکایکم من یهدی الالحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الالحق احق ان یتبع ام لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکم. وقتی کسی نتونه بین دو تا چیز، چیزی اینقدر فاحش، یعنی نتونه تشخیص بده اگر آیا کسی که هدایت به سوی حق میکند برای پیروی شایسته تره، یا آن کس که خود هدایت نمیشود مگر هدایتش کنند، شما را چه میشود؟ چگونه داوری میکنی؟ که این مساوی نبودن و تو قرآن خیلی زیاده. این یه نمونش. کیف تحکمون، چجوری حکم میدین؟ چجوری میگین که حسن و سو یکیه؟ چجوری میگین خیر و شر یکیه؟ چجوری میگین یه کار عاقلانه با یه کار غیر عاقلانه یکیه؟ چجوری میگین مسلمون و کافر یکیه؟ که اینا همه یه اون تساویهایی که تو قرآن گفته و تعجب کرده که انسان اینطوری فکر میکنه، اینا میشن چی؟ سا اما یحکمون، بد حکم کرده انسان، بد حکم میکنه. نامساوی کاملا در تقابلن، یعنی دوتا خیر و شر، مثل خیر و شر، ظلمات و نوران، ولی تمایز ممکنه یه خورده ریز ترم باشه، یعنی مثلا دوتا چیز باشن مثلا تقوا و ایمان مثلا، یعنی تو تمایز الزامی نداره که اون چیزی که شما دارین تمایز میدین تباین داشته باشه، ولی تو مساوی واقعا مثلا کسی ایمان و اسلام رو نمیاد بگه که این آیا با هم مساوی هستند یا مساوی، ولی این دو تا نسبت به هم تمایز دارن، ولی نسبت به ایمان و کفر شما قائل به تساوی باشین ایسا اما یحکمو اینجا مطرح، اینا بهش میگم قائل به مساوی نبودن. انسان موحد باید تنها از خدا به وحی تبعیت کنه، در تبعیت از وحی باید استمرار داشته بتوان حکمای جدید رو دریافت کرد، اینم خیلی مهمه، یعنی و تبع ما یوها الی وستر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکم، در تبعیت از وحی باید استمرار داشته به تون حکمای جدید را و تبعیت کن ما یوها الی، این تبعیت میکنه از اون چیزی که وحی شده وستر، اینقدر این کار را ادامه بده حتی یحکم الله و هو خیر الحاکم، یعنی اون جایی که حالت تمایز داره قد داره به هر تبعیتی حکم نمیگن، وقتی میخواین قد کنی مثل این که میخواین رابطتون رو با کفار ببندین قد رابطه کنی، اینا رو بهش میگن حکم، حتی یحکم الله، حکم یه حالت سرنوشت ساز داره. خیلی آیه جالبیه از این جهت که تمایز میده و تبعیت کن ما یوها الیک، تو باید تبعیت کنی از چیزی که وحی میشه، گفت قول بگو قول، گفت نماز بخون نماز بخون، گفت نمیدونم روزه بگیر روزه بگیر، تبعیت کن حتی یحکم الله، تا اینکه خدا چکار کنه حکمش جاری بشه، این حکمش جاری بشه یعنی مثلا هجرت بگه برین سمت مدینه، بگه برین جنگ، برین یه کار سرنوشت سازی رو انجام بدید. نه با وحی اینجا، بله بله، اون خیلی خیلی باید منبعش خیلی متقن تر و جدی تر باشه، یعنی حکم چیزیه که کامل قطع میکنه بین شما و بین یه جریانیو، مثل این که مثلا یه بچه ای رو میگه این بچه مالا این خانواده نباشه یا تو این خانواده، این حکم این حالش اینطوریه، نمیدونم شکل حکم تو ذهنتون الان چجوریه، حکم مثل امیرالمومنینه چیه؟ آها. مسئله حکم در قرآن امیرالمومنینه، اصلا امیرالمومنین یعنی کسی که چیه؟ چیز میشه، میاد در جایگاه حاکم قرار میگیره، هر طرف اونه، اگه او از او رو کسی رو او تایید کرد یه کسی رو حرف او حرف نمیزنه، آره دیگه ببینی اون علوش هم موضوع حکم اینطوریه، اینقدر بچه ما نگاه میکنی چقدر محکمه، چقدر حکم هر چیزی تنها از جانب خدا صادر میشه، دانستن این موضوع موجب میشه موجب جدا شدن از صف مشرکین میشه. سوره مبارکه یوسف خیلی جالبه، این آیات سوره یوسف خیلی جالبه راجبه حکم، خیلی چند تا آیه جالبه ویژه داره، توجه به حکمهای خداوند و معطوف کردن زندگی به آن فرد را به دین قیم مفتخر میکن. اکثر مردم از روی جهل به حکمهای غیر خدا رجوع میکنن و نمیدانن که حکم تنها باید ناحیه خداوند نازل بشه، اینم بدبختیه نوع مردمه، از ناحیه حکم و رجوع به حکم مشرک میشن نوع مردم، بلخص مؤمنین.
ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. ها ببین حکم یه چیزیه که باید چی داشته باشه؟ سلطان داشته باشه. ان الحکم الا لله ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا یا امر نه حکمه امر الله تعبدوا الا یا. کجا پس حکم میگه؟ ذالکت دین الغیب ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا یا ذالکت دین الغیب ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اون جایی که شما به وسیله عبودیت خدا از دیگران متمایز میشین اینا بهش میگن حکم، حالت حکم اینطوری. یعنی شما یه برچسب غیریت میزنه، شما غیر کافری. برای داشتن توکل دانستن حکم خدا و تبعیت از آن ضروریه. تا الان 27 نکته گفتیم برای داشتن توکل دانستن حکم خدا ضروریه. دانستن مصلحت‌های تعیین شده از جانب خدا میتونه انسان را در زندگی خلاق و اهل توکل کنه. کسی که نمیداند خداوند چگونه به انسان اجازه داده تا برای زندگی خودش تصمیم بگیره، نمیتونه بر اساس حکم خدا عمل کنه. آیه سوره یوسف خیلی جالبه، چند تا آیه داره راجع به حکم سوره یوسف. در این حال که این آیات خیلی ساده است ولی خیلی زندگی سازه، میگه وقاله یا بنی یا بنی ای بچه های من لا تدخلوا من باب واحد، از در یه دروارت نش، وادخلوا من ابواب متفرقه، از باب های مختلف وارد بشو. و ما اغنی عنکم من الله من شیء، و ما اغنی عنکم من الله من شیء، یعنی شما نمی توانم حادثه ای را که از سوی خدا حتمی است از شما دفع کنم. و ما اغنی عنکم من الله من شیء، یعنی در واقع با تدبیر عمل کنید که دوچاره ابتلا نشید. ان الحکم الا لله علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون، توکل تو و علیه فلیتوکل المتوکل. اینطوری شد که آیه اینطوریه که بچه ها باید وقتی وارد میشن یه سری اسبابی رو رعایت بکنن. رعایت اسباب به معنی عدم توکل نیست، بلکه خود توکله. چون خدا یه سری قانونایی گذاشته و اون قانونها اجرا میشه. توکل یعنی این که شما ذیل قوانین الهی هستین و برای این که این قوانین در واقع برای شما تو هدایت شما تأثیر داشته باشه، اون قوانین رو باید بشناسیم و طبقه اون عمل کن. حالا ان الحکم الا لله یعنی خداوند قوانینی قرار داده که اون قوانین چیکار میکنه؟ بخواید و نخواید اجرا میشه. مثل اینکه مثلا فکر کنید قانون قرار داده هر کی از اینجا رد میشه یه سنگی از بالای آسمون اون موقع رد بشه بیفته و راه اون رو مسدود کن. اینا حکمایند که مانع از اجرای کاری میشه، در واقع اجازه کار به شما نمیده. ان الحکم الا لله علیه توکلت. حالا که حکم فقط مال خداست و دست خداست، شما بایستی تکیتون رو به خدا بکنید و به امر خدا و به اون اجازه هایی که به شما داده توکل کن. قانون و سبب، ما اسباب یه سری کارکردهای اشیاءن که در اختیار انسان قرار داره، اسباب، کارکردهای اشیاءن که اذن استفادهش رو خدا به انسان داده. قانون حکم جاری بر اشیاء که اونها را دارای کارکرد کرده. اصلا اگه اون حکم نبود اون دارای کارکرد نمیشد. درست شد؟ بله. یه بار دیگه بخونید همینا. بد نیست بخونید.
اسباب کار
دیگه کرده. نزدیکای افطار میشه آدم ممکنه جملات غیر قاطی هم بگه. شما حالا به کرامت خودتو ببخشید، ولی خب احتمالاً درست گفتم.
اسباب کارکرد اشیاست که خدا اذن استفادهش رو به انسان داده. قانون حکم جاری بر اشیاست که
آنها را دارای کارکرد کرده.
آنها را دارای کارکرد کرده. نه جمله کاملا درسته، من فهمم.
حالا توکل چی میشه؟ اتکای به صاحب، در واقع اون مالک حقیقی که برای اشیا قانون قرار داده که اونها را دارای کارکرد کرده و اذن اجازه اون کارکرد رو به انسان داده. پس توکل میشه که توجه و اتکای به اون مالک حقیقی که قانون را در مورد اشیا جاری کرده، اونها را صاحب کارکرد کرده و اذن استفاده از کارکرد را به انسان داده. برای داشتن توکل دانستن حکم خدا و تبعیت از اون ضروری است. چرا؟ چون شما میدونید که ولو به اجمال میدونید که خدا در این فضایی رو قرار داده. مثل اینکه شما میدونید اگه برین طبقه سوم بر تشریف بیارین پایین، یه ممکنه چیزی ازتون باقی نمونه. به هر حال شما نمیتونید بگین توکل بر خدا میریم حالا یه جوری میشه. این قانون رو گذاشته، این کار کرد و برای سه طبقه و ارتفاع گذاشته. شما بایستی بدونید که این کار کرد برای اون شی از جانب خدا گذاشته شد. این خیلی مهمه. در واقع توکل اعتنا و احترام به مخلوقات به واسطه حکم خداست. بهش احترام بذار. بابا این دیواره سرتو نکوبون توش، به هر حال دردت میاد. اون وظیفش اینه که تو رو درد بیاره. اون اذن داره از جانب خدا، میفهمی؟ خدا اینا اذن بهش داده. بله بله. بله. بله، علت و معلول. بله، حالا این الان بگین دیگه، همه دیگه همون چیزایی که من گفتم و همش از یادشون میره.
چه داستانی؟
ولی بله، همین حرفی که شما گفتید، ولی نمیتونم توضیح بدم چی ایشون گفتن.
تو داستان یوسف مثلا یه بخشی از جایی که یوسف یا پدرش از سبب استفاده میکنن، قانون و سبب و توکلش رو میشه بگی. مثلا یوسف به همبندیش میگه که پیش پروردگار، پیش رئیست منو یاد کن. اونجا خب این داره از اسباب استفاده میکنه. بعد قانونش چی بوده؟
قانونش اینه که به هر حال کسی که ندیم پادشاهه، امکان رسیدن به پادشاه و انتقال مطلب رو بیشتر از الاقرب و فالاقرب. قانونش اینه، الاقرب فالاقرب.
خب یوسف از قانون الاقرب فالاقرب استفاده که از قانون پیدا کردن، تدبیر، چاره اندیشی برای خروج از زندان.
بله.
قانونای مختلفی پس.
بله. یه سری قانون داریم، خیلی قانون های جالبی هستن، احکام خوبی هستن. احکام حکم رو نوعا به جاهای اطلاق میکنیم که اون قانون یه نفت تسلطی ایجاد کنه. هر قانونی باز حکم نمیگه، نه اینکه هر قانونی حکم نباشه ها، مثل چیزه مثل دعای سحره که کلو بهای که ابهاها، بعد وقتی نگاه میکنیم میبینیم کلو بهای که بهی به انورهی، بعد میبینیم کلو کلش نیر، کلش نگاه میکنیم همش اون خصوصیت رو دارن. پس بنابراین اول شما که نگاه میکنیم میبینیم قانون ها بعضیشون تسلطشون بیشتره نسبت به بعضی، بعد هر قانونی باشه یه سیطره ای داره، پس حکمه. مهم سر اینه که شما بدونید که حکم توش یه نه تسلطی وجود داره. مثل اینکه مدرسه دانشجویی شبها بسته است، لطفاً به خانه هاتان مراجعه کنید، مثلا دیگه شبا میبندن بریم خونات دیگه این تسلط قفلشو چند اینقدر محکم میزنن که کسی هم نتونه باز کنه بویه. مثلا چی؟ نه فقط نه، ولی بله اونم هست، چون مالکیت نفع و ضرر هم مهمه، مالک خود شیء هم مهمه. در حکم مالک شیء خیلی مهمه. بله ببینید الان کسایی که میخوان خونه بسازن و خونشون درخت داره چیکار میکنن؟ درختاشونو میخوش کنن، یعنی چیکار میکنن؟ به درختاشون آب نمیدن، بعد وقتی آب ندن درخت چی میشه؟ خوش میشه. وقتی خوش شد چی کار میکنن؟ هیچی، درخت وقتی خوش که میگه خوش، خوش که چی کارش کنی؟ میگه خب بباریدش بندازیش دور. یعنی اینا همه حکمه، یعنی میاد از یه حکمی استفاده میکنه، حکمه گیاه خوش شد. حالا یه درختی بهش آب ندادن و دست پیدا کرد به سفره‌های زیر زمینی، بعد قاه قاه شکمشه داره میگیره بیخنده صاحب خونه. خب داریم دیگه، درخته از یه قانون یه حکم دیگه استفاده که این صاحب خونم گفت که به من میخندی، الان یه لیتر بنزین یا تینر یا چیز دیگه کارتو تموم میکن، کافیه یه شوینده، یه موینده، یه نفتی، یه بنزینی خالی کند. هم حکمه دیگه، قانون همه اینا سیطره میاره. ببینید اصلا ما وقتی که راجع به حکم داریم صحبت میکنیم جنگ سیطره هاست. و حالا موضوع راجع به توکله، شما بایستی یه کاری بکنین که تسلطتون بر اوضاع بیشتر بشه. خب عزیز دلم وقتی که داری میری تو از هر کدوم از یه در برین، خب میگیرندتون، میگن یو این 14-15 تا جوان رشید اومدن، خب ممکنه احساس بکنن که اومدن انقلاب کنن، نمیدونم اختشاشگره اومدن، خب این کارو نکنین. هر کدوم از یه در برین متفرق برین، حالا تو خواستین یه هتلی با هم وعده کنید، اونجا وعده کنید، دمه در خب گرفتار نکنید خودتون. یه داره از این حکم بر اساسه یه هنجاره، حتی قراردادیست که وقتی مردم نگاه میکنن اینا رو استنباط میکنن که اینا حتما یه گروه خرابکارن یا یه گروهی هست که ما اغنی. من نمیتونم تضمین کنم که خدا بگم که خدا ذهن همه مردم رو میپیچونه بگن که نه اینا آدم های خوبی هن. دیگه اینا شو من نمیتونم، یعنی نه این که خدا نتونه ها، و جعلنا میخونن، دعا میخونن، مردم نمیبینن، یو در یه لحظه همه سرشون این طرف هن، شما میرین اونا رو ما کاری ندارم. این منظورش این بود که من میدونم که خدا اگه بخواد شما از یه درم وارد بشین مشکلی پیش، ولی نمیتونم پیش بینی کنم که اون موقع ممکنه. من وظیفم اینه که با خدا در مورد شما جدال کنم، بگم خدا اینا رو نمیتونم ریسک کنم. آیه سوم سوره یوسف هم خیلی جالبه. فلمس تای اسومن خلصو نجیا، هنگامی که برادران از اون مایوس شدن به کناری رفتن، قالا کبیروهم علم تعلمو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله، گفتن آیا نمیدانید پدرتان از شما پیمانه الهی گرفته، و پیش از این درباره یوسف هم همین قبل با فرتهم فی یوسف فلن ابره الارض، من از این سرزمین حرکت نمی کنم. برادر بزرگ گفت، حالا برادر اون برادر مهمش، حتی یعذن لی ابی او یحکم الله لی و هو خیر الحاکمین، یا تا پدرم به من اجازه بده یا خدا درباره من داوری کنه که او بهترین حکم کنندگان. حالا این
ببخشید استاد، برای توکل میتونیم بگیم که مثلا حضرت یعقوب هم باید نگاهش به اسباب و قوانین باشه، اما تکیهش به اسباب و قوانین نیست، تکیهش به اون قانون بالایی که خود خداست.
بله.
یعنی این که هم احترام میذاره به قوانین الهی، و تمایزش با مشرکین اینطوری میشه که اون مشرکین فقط اون قانونها رو تکیهشون هم دیگه به قانون میشه، دیگه قانون بالا دستی به عنوان خدا رو قبول ندارن، میگن خدا اینطور قرار داده پس ما از این استفاده میکنیم. ولی حضرت یعقوب یا حضرت یوسف هم نگاهشون و استفاده میکنن از اسباب و قوانین، ولی تکیهشون به خداست. اینطوری؟
بله. حالا شما خیلی وقتا تو زندگیتون از این استفاده میکنی، از این حرکت حضرت یعقوب استفاده میکنی. فرزندتون میخواد بره مسافرت، بعد میگی ما یه نفنی رفتی پسرم، شما هیچ کدوم که پسر نداری، این سنی هم که نداری، یا مسئله دیگه. حالا تایراتو چک کردی؟ مورد انقضاش گذاشته نباشه یه موقعی؟ آب رادیو تو رو بگه بابا جون توکل بر خدا. توکل بر خدا یعنی این که برو تایرتو چک کن، توکل بر خدا یعنی آب رادیو تو رو ببین، بنزینتو حواست باشه، نمیدونم موتورتو حتما چک کن، توکل بر خدا اینه. خب خدا ما رو میرسونه، سالم میرسونه دیگه، چو چرا انقدر نگرانی؟ نه من نگران نیستم، ولی خب نوعاً تو راه خیلی ها که گیر میفتن چپ میکنن به خاطر اینه که تایرشون رو چک نکردن. خیلی از چپ شدن های جاده ها به خاطر چی بوده؟ به خاطر همین. من نمیگم تو اونی، ولی عرف اینطوریه که 10% مثلا، حالا اینقدر بابای عاقلی باشه که درصد این دارم بدونه، 10% از تصادفات جاده‌ای به خاطر ترکیدن لاستیک هاست. اون هم اگه مثلا لاستیک هایه نمیدونم کذا و کذا، حالا اون هاشه دیگه. چی؟ آه خدا رو نمیبینه، شرک میشه دیگه.
نه اسم این کاری که داره میکنه،
اسم این عاقبت اندیشیه، خوبه
تدبیر.
و ثمراتش هم میبینه احتمالا، سلامتش در واقع احتمال سلامتش بیشتره. به هر حال خدا نسبت به عاقبت اندیشی، حتی برای کافرین هم چیه قانون کلون نومد ها اولا و ها اولا.
این الان زیل چه قانونیه این کاری که داره؟
این کلون نومد همه رو، یعنی شما برای دنیات برنامه ریزی کنی خداوند کمکت میکنه، نمیگه حالتو بگیرم، نه من اصلا چون از تو بدم میاد من میخوام اصلا لاستیکت بهتره که هرچند که تو رفته باشی لاستیکاتو نو گذاشته باشی. خدا این کار نمیکنه، کلن نومت، یعنی از قانونش استفاده کنی خدا کمکت میکنه. حالا ممکنه خوابت ببره بعد یه جور دیگه بشی، ولی حالا اون خوابم مثلا هر یه رو 20 دقیقه نیم ساعت وایسی، اونم خیلی ها میگن چرا مثلا انسانهای کافر ضریب خطاهای زندگیشون کمتره؟ خب قوانینو بهتر رعایت میکنن و خدا حمایتشون میکنه و خدا حمایت میکنه. یحکم و ما یرید، خدا حکم کرده که اهل دنیا اگه دنیاشون برای ضوابط دنیایشون رو حفظ بکنن خدا کمکشون کنه. نمیاد مثلا به خاطر کفرشون چیکار کنه؟ بگه که نه مثلا من کاری به اینا ندارم، به هر حال تو باید تو جاده یه جوری بلایی سرت بیاد. اینجوری نیست، خدا اینجوری نیست.
خب بعد برعکسش چی میشه؟
که؟
برعکسش، یعنی کسی که خداشو میبینه ولی این اسبابو
اعتماد اسبابو نمیبینه، بگیر نگیر داره دیگه، کلون نومد، از نوناهی دنیا قطع میشه، از آخرت دیگه روشنه دیگه، اوناشو من دیگه نمیتونم. ولی به هر حال نما اغنی، بله دیگه نگیر داره دیگه،
یه علت دیگه ممکنه وست باشه ممکنه نشه.
حالا اینکه خدا مثلا یه کسی حفظ میکنه چه بدانیم، بعد هم میگه حالا تو بود و نبوده تو این دنیا خیلی هم مهم نیست، چه بدانیم، دیگه نگیر. بهتره که آدم وار زندگی کنه و خیلی هم شق القمر نخواد بکنه، همه چی رو بندازه گردن خدا، توکل های اینطوری یه خورده، نمیگم اگه کسی کرد کار بدی کرده ها، ولی مسئولیتش با خودش، خدا مسئولیتش رو به عهده نمیگیره، کمان که پیام برای خدا مسئولیتش رو به عهده نگرفت. تو نمیتونی بگو من تایرم و خدا حفظ میکنه، بناس حفظمون کنه، حفظ میکنه دیگه. مخلصه های خاطر خانم سلامت. بله بله حالا دیگه این دنیا احکام مختلفی داره، حکمای مختلفی داره، یکی بالاتر یکی پایین تر، بعضیش سیطره رو دنیا خیلی زیاد داره، بعضیش سیطرش کمه و دیگه انواع سبک زندگی درست میکنه بابت این کار، سبک زندگی های مختلف رو این حکمه و توجه به این حکم درست میکنه. قرآن به عنوان حکم پیامبر نازل شده و در اختیار انسان ها قرار داده شده و کذالک انزلنا حکما عربیا. دور شدن از قرآن به معنای دور شدن از ولایت الهی و حفظ و مراقبت اوست، دور شدن از قرآن به معنای تبعیت از خواهش هاست. این دور شدن می تواند حتی بعد از علم به وجود حکم صورت بگیره و کذالک انزلنا، سوره رعد آیه 37، و کذالک انزلنا حکما عربیا ولین تبعت احواهم بعد ما جای کمین العلم مالک من الله من ولی ولا واق. این خیلی دیگه این شفافه، یعنی اگر کسی به حکم قرآن بی‌اعتنایی کرد مالک من الله من ولی ولا واق. حکمای تکوینی خدا که جاری میشه با هیچ تأخیری اجرا میشه، اینم خودش مهمه که یه سری حکم داریم، حکمای تکوینی. اولا یرو انا نتل ارز ننقصها من اطرافها و الله یحکم لا معقب لحکمه ای و هو سریع الحساب. سوره یعنی هر سوره ای حکماش یه جوره، مثلا سوره مائده حکماش راجبه حکم اهل کتاب بود و حکمایی که جاری نکردند و بدعتایی که گذاشتند. تو سوره یوسف حکماش راجبه زندگی بود و توکل. تو سوره رعد حکمش مربوطه به حکمای قرآنه و تکوینه و هستیه و اینجوری. آیا ندیدن که پیوسته به سراغ زمین میاییم از اطراف و جوانه به اون کم میکنیم؟ یعنی چی کار میکنیم از اطراف و جوانه بهش کم میکنیم؟ آها، مثل اینی که این زمین رو یه جایی گرفته بعد مثلا یه آدم رو میمیره، مثلا یکی کمش میکنه همینطور. تشبیه حالته. و خداوند حکومت میکند، هیچ کس را یارای جلوگیری یا رد احکام او نیست. لا معقب لحکمه، لا معقب لحکمه و او سریع الحسابه. خداوند هیچ کس را در ارائه حکم خودش شریک نساخته. لا یشرک فی حکمه احد. سوره کهف. یکی از وجوه شرک دیگران را در حکم با خدا همراه دانستن، اساسا من فکر کنم اصل شرک در کجا به وجود میاد؟ در همین حکم به وجود میاد. پذیرش حکم هر کس به معنای پذیرش ولایت اوست. این خیلی مهمه. یعنی شما حکم هر کسی رو بپذیرین، در واقع ولایت او رو پذیرفتین. اعراض از حی از حکم به معنای اعراض از ولایته. یه مرتبه حکم رفت کجا؟ سر پیدا کرد تو ولایت. شنیدن و اطاعت از حکم خدا سبب فلاحه. قضای پروردگار به واسطه حکم او جاری و حتمی میشه. توان تشخیص حکم و علم یکی از ویژگی های بلوغ عقلی است. خب چقدر دیگه مونده؟ چقدر آیه را من فقط یه تعدادی رو در آوردم. خیلی ها سوره قصص. ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکمن و علما و کذالک نجزی المحسنین. این میشه توجه به این که خداوند است که حمد و حکم برای اوست. از وجوه موحد بودن و فهم کلمه لا اله الا الله، این خیلی نکته مهمیه. هو الله و هو الله لا اله الا هو، له الحمد فی الاولى و الاخره و له الحکم و الیه ترجعون. حکم میده؟ نه، این حکمت نیست. حکم نه، پایین تره. حکمت بالاتره. حکم حکمن و علما یعنی قدرت تشخیص عدم تساوی رو میده. یه حیا و بی حیایی با هم یکی نیست. بعد این تو سیر زندگیش اثر داره. میگه خیر و شر یکی نیست. حکم منظور تمایزه، تمایزیست. این که میگه که حکم به او داد، حکم دادنه. من بعضی از نکته های اینجا حکم دادنه به فرد به معنای قدرت تشخیص نامساوی های هدایتزا و رشد آفرینه. اصل بلوغ عقلیه. اینکه آیا بصیر با بینا یکیه؟ با نابینا، با اعما یکیه؟ آیا ظلمات با نور یکیه؟ اینا رو بهش میگن چی؟ سوره قصص حال حکمش له الحکم و الیه ترجعونه. آیه بعدیش لا تد و مع الله الهن آخر، لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه، له الحکم و الیه ترجعونه. له الحکم و الیه ترجعونه یعنی در واقع کل شیء هالک الا وجهه. یکی از ویژگی های کسانی که به بدی ها عمل می کنن سبقت گرفتنه در حکم خداست. بله، منطقه نه هر هست و نیست، هست و نیستایی که هدایت سا معلومه. مثلا اینو میذارم تو جیبم، میگیم این نیست، جیبم ندارم، جیبم جیب نیست، از خیلی فرق کنه. حالا جیب هست نیست خیلی فرق نمی کنه، ولی مثلا صدا هست یا صدا نیست خیلی فرق میکنه. تو نامساوی ها هم نامساوی ها رو نوعا کجا میگن؟ بله بله. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، آیا کسانی که اعمال بد انجام میدن گمان کردن بر قدرت ما چیره خواهند شد؟ یعنی سبقت گرفتن. سا اما یحکم، ما خیلی داریم آیه که سا اما یحکمون داشته باشه. خداوند حکمهای خود را توسط ولی الهی جاری میکنه، عمل به حکمهای جاری شده توسط ولی موجب هدایت در صراطه. اینم خیلی مهمه. فحکم بیننا بالحق ولا تشتت وحدنا الى سواء الصراط. یعنی حکم کارش اینه که انسان رو در صراط قرار میده. خب ولی الهی عامل هدایت انسان و خروج او از حاکمیت نفسه و نبود او سبب گمراهی مردمه. کم کم داریم میرسیم به بحث ولایت و ولی الهی. من در گزاره نویسیم اینجا بلخص تو این کتاب ترتیب آیاتو به هم نزدم، یعنی از اول قرآن شروع کردم تا آخر نیمدم آیاتو پس و پیش بکنم. به نظرم برای این کتاب خیلی خوب در میاد، یعنی اینی که سیر قرآن در یه موضوعی چجوری گفته، این خودش خیلی نکته مهمیه. الان شما سیر داره مطلب، ولی سیرشو ما ایجاد نکردیم، خود مصحف ایجاد کرد. الان شما یه مرتبه ببینید در حکم بحث ولایت مهم شد، در بحث ولی هم مهم شد. در امور اجتماعی رجوع نکردن به حکم خدا سبب اختلاف میشه. شب قدر شبیه که حکم امور سالانه بر ولی الهی به تفکیک نازل میشه. ببینید اینا یه مرتبه رفت رو بحث ولایت، از سوره صاد رفت سمت بحث ولایت. حکم در کنار کتاب و نبوت یکی از سه رکنی است که به خداوند برای تمدن سازی نصیب امت میکنه. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوت. اینم خودش مهمه، کتاب، حکم، نبوت، اینا سه مؤلفه هدایت اجتماعی است. کتاب منظومه درست میکنه، منظومه حقایقه. نبوت اتصال لحظه به لحظه با عالم امره. حکم عامل متمایز ساز زندگی است. مثل ذکر، بله، نبیه دیگه، مرتب متصله. یعنی الان امام زمان در حکم جاری کننده ذکره، اهل بیت نبوه، جز کسی که در علم یا عمل زندگی و مرگ افراد را اهل ایمان و کفر را یکسان بداند به بد حکمی قضاوت کرده. اما حسب الذین اجتنبوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. خداوند در احکام ارائه شده خود از امتزاج نسل اهل ایمان و کفر جلوگیری کرده. خداوند در احکام ارائه شده خود از امتزاج نسل اهل ایمان و کفر جلوگیری کرد. ذالکم حکم الله یحکم بینهم بینکم الله علیم حکیم. اینا تو کجا گفته؟ یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بایمانه. یکی از حکم‌های عجیبی که مخالفین دین یا غیر عاملین به آن می‌دهن مساوی بودن مسلم و مجرم در مقدرات و نوع زندگی. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. برای اجرای حکم خداوند باید مداومت و استقامت داشت. فسفل حکم ربک. باید خداوند را به عنوان تنها حاکم عالم پذیرفت. علیه الله به احکم الحاکمی. خب این آیاتش تموم شد. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میتونی یه 10 دقیقه یه استراحت کنی بعد بیان یه نفس بکشی من روایتش هم بخونم. روایتش زیاد نیست، تقریبا 10-12 تا روایت. یه نفسی تازه کنید تا من بتونم روایت رو براتون بگم. یه صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها. فاطمه خانم اسم شما هم که فاطمه است. آفرین فاطمه. بیا بشین پیش من. فاطمه بشین. اینو نباید بخوری، اینو باید بخوری. فاطمه بشی 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 بشی. کم کم اینجا پر صندلی میشه. عرضم به حضورتون از خانوم دست به لپتاپ من نذار. لپتاپم نزنی. آره بیا. نه باش فعلا. خب حضرت فاطمه فهمه در حکم رو از خدا خواسته. با توجه به این چه بلد چه سری چه سری مسلطه بر اوزاش. ببخشید خانوما جا من اونجا. بعد فهمه در حکم با توجه به مطالبی که تو قرآن اومده چه خصوصیاتی داره؟ به من بگین تا بنویسم. 1. وقتی کسی فهم در حکم میخواد یعنی چی میخواد؟ یه فهم تمایز میخواد. درسته؟ فهم تمایز میخواد. نه؟ دیگه چی میخواد؟ فهمه در حکم میخواد. چه چیزی میخواد؟ با حدود 50 خورده این نکته گفتی. 50 خورده این نکته شما بگین. خب بشکاتم بچرخ من خواهم بشینم اینجا. جا من رو باز کن. چی؟ چه هم ندارم میگم دیگه، من کنار تو خواهم بشینم. فهم در حکم چه خصوصیاتی داره با این همه مطالبی که گفتین؟ یکی یکی بگین. یعنی الان شما از شما میپرسند که اینی که حضرت فاطمه فهم در حکم خواستن در واقع چه چیزی رو خواستن؟ آها ببینین، فهم اقامه قسط، فهم عدل، فهم قسط، فهم چی؟ توی فهم در حکم یه سری حقایقی مستطره که وقتی کسی میگه خدایا به من فهم در حکم بده، در واقع داره دلالت میده به اون مسائل، دور شدن از شرک. بعد داشتنه این تو همینه دیگه، دیگه هر کدوم. یعنی الان خصوصیات اصلی پیدا میکنه فردی که چی؟ نفهمیدم. تبعیت از وحی؟ نه، تبعیت از وحی پس زمینشه. دور شدن از شرک، فاصله گرفتن از جاهلیت، بله، قاطعیت در اجرای حکم، در اجرای قوانین، ببینید خود این قاطعیت خیلی مهمه. یعنی ما این قاطعیت رو اسمشو میگیم یقین، در فهم در حکم، یعنی یه فهمی که بهش قاطعیت میده، حکمه بر نه فهم قاطعیت. یعنی وقتی طرف تمایز میده عد فهم اون تو حکم یه سیطره‌ای وجود داره، وقتی که اون میتونه اونو تشخیص بده به صورت طبیعی، نزنی به طور طبیعی چی میشه؟ قاطعیت پیدا میکنه دیگه. توکل دیگه. آها، خارج شدن از ولایت هوا. اصلا کلا یکی از ویژگی های فهم در حکم خارج شدن از هواست، تبعیت از هواست. هوا به واسطه نبود حکم میاد. هر جایی میگن این هوا، هوا خواهش، خوبه بگن براش خواهش، ولی نبود حکمه، نداشتن حکم، نداشتن رو بهش میگن چی؟ هوا. چی؟ قوانین، فهم در حکم، اون قوانینی که میتونه سیطره ایجاد کنه. هر قانونی رو منظور نیست، اون قانونیه که میتونه قانونهای سرنوشت سازه. بعضی از قانونها هستن کاملا سرنوشت سازن، یعنی دونستنش با ندونستنش خیلی تفاوت میکنه. خب الان بیام روایت ها رو بخونیم. با توجه به این چیزی که الان متوجه شدیم، این 7-8-10 تا روایت خیلی خواستنی میشن و خیلی معنا پیدا میکنن. میفرمایند که لرسول الله فی کل حکم تبیین. امیرالمومنین میفرمایند یکی از وظایف رسول الهی تبیین حکمای الهی است. لرسول الله فی کل حکم تبیین، یعنی کار رسول اینه که بیاد چیکار کنه؟ حکمای الهی رو روشنگری کنه. فی کل حکم تبیین، که این تبیین حکم خدا یکی از مواردیه که سنت حلق است، سنت حلق است، فعله روش، قوله فس، حکمه العدل. یکی از وظایف انبیاء الهی اجرای عدالت به وسیله حکمای الهی رسول. نه اگه شما بخواید طبق سیره رسول عمل کنی بایستی برای حکمهای خدا تبیین بکنید، حکمهای خدا رو تبیین کنید. حکم خدا رو تبیین کنید یعنی ضرورتشو بگین، منفعتشو بگین، چگونگی اجراشو بگین، روشنگری کنید. فهم در حکم یعنی شما از خدا میخواین که به شما قدرتی بده برای اینکه این کار انجام بدید. فهم در حکم یعنی قوت در این دست پیدا کردنه به اون چیزهایی که خداوند متمایز میکنه، بقیه را نسبت بهش متمایز میکنه. یعنی فهم نوعی قدرت یافتن و استیلایی در درونه نسبت به حقایقی که متمایز کننده جریانهای زندگیه. جنس فهم جنس قدرت، ولی قدرتشو کجا به کار میبره؟ توی قوانین، فهمیدن اون قوانین. میگیم فهمیدن، در واقع وقتی میگیم فهم یعنی این که من این رو از قانون استنباط کنم و بفهمم و به کار بگیرم. فل قرآن نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، یعنی حکم ما بینکم یعنی اون چیزی که شما بایستی اجرا بکنید و زندگیتون رو متمایز میکنید. تنها کسی میتونه از حکمای الهی بهرمند بشه که به دنبال جاری کردن اون باشه. میگن نورون لمن، در واقع قرآن نوریه برای کسی که نور بخواد، شاهدیه برای که اینطوری بشه و حکمیه برای کسی که بخواد او رو اجرا بکنه. یعنی قضا، راندن، حکم اون چیزیه که میشه راند و میشه یه جریانی رو باش ساخت. بله بله، نبأ و خبر و احسن، این خیلی مهمه، این تعیین وضعیت میکنه. توی روایات نوعاً اون وجهی از حکم که به دست ولی امره خیلی موضوع مهمیه. هم موضع و سر رسول الله و همات و امرهی و عیبت و علمهی موئل و حکمهی و کهوف و کتبهی و جبال و دینهی. موئل، موئل و حکمهی یعنی حکم در اونجا از اونجا صادر میشه، به نسبت اونجا صادر میشه. اطرت پیامبر محلی برای جای حکم خداست، لذا از آن محل باید حکمای الهی دریافت بشه. حکم علی اهل دنیا به شقا و الفنا و دمار و البوار، یه سلیله باید داریم، حکمه یعنی حکم داده شده. اهل دنیا محکوم به سختی، نابودی، سرنگونی و بی‌حاصلی هم. حکم علی مکسری اهل دنیا بالفاقت و اوین من غنی انها به راهه. اهل دنیا که به کثرت گرایی مشغول می شوند محکومه به فقرن، و کسانی که از دنیا خود را بی نیاز کردن محکومه به راحت بودن. حکم علی مکسری اهل دنیا چی شو؟ بلفاقته با این من غنی انها به راه. من افضل الاختیار، دیدی نشکات چیکار کردی در آوردی، اینا اسباب بازی نیستن. آره ولی اینا رو نباید بازی کنی چون خراب میشه. خب من افضل الاختیار و احسن الاستظهار ان تعدل فی الحکم و تجریه فی خاصه و العامه علی السواء. اینم خیلی جالبه، از برترینه. این خیلی روایت با شکوهی. اینو بنویسم، من افضل از همه روایت ها این برای شما کار بردی تره. من افضل الاختیار یعنی برترین خیرگزینی، برترین خیرگزینی. و احسن الاستظهار و احسن الاستظهار یعنی استظهار به معنی طلب کمک، یا البته من میگم استظهار یه حالتی از شکوفایی داره، و این حسن ترین راه شکوفایی. من افضل الاختیار و احسن الاستظهار، انسان به وسیله استظهار چی میشه؟ کمک های عالم رو به سمت خودش جلب میکنه. ان تعدل فی الحکم، این که شما در حکم جانب عدالت رو بگیرید، و تجریه فی الخاص و العامه علی سوا، یعنی حکم را برای خاص و عام یکی بگیری. بله این خیلی مهمه. ان تعدل فی الحکم و تجری فی الخاصه و العامه سوا. تعدل تو منطقه تشخیصه، اجرا تو منطقه اجراست. تعدل یعنی تشخیص بدی، تعدل یعنی بدونی و بشناسی، فهم در حکم داشته باشی. الان مثالش اینه، شما به دو نفر با هم دارن راجبه یه موضوعی گفتگو میکنن، راجبه یه بحث یه کاری رو میخوان بکنن، حکمش میشه اونی که بکن میکنه یا نکن میکنه. مثل اینکه شما یه تصمیم قاطع میخوان بگیرین برای بودن یا نبودن یه چیزی، حکم اینطوریه قاط کنید. حالا شما وقتی میخوای این کار انجام بدین، این یعنی این حالتو قطع کنی، این که بفهمین که حکم عدلش کجاست. اینجاست اینجاست جد. دخترتو اینجاست، خوبه، همه چی خوبه، ردیف. عدالت رو یعنی بفهمی عدلش کدومه. ان تعدل فی الحکم، هم کجا ببری، همین که باید بگوی بله یا نه. حالا فرقی هم نکنه که این به نفع توه، به ضرر توه، برای توه، برای اون یکیه، خواهرته، برادرته، اگه برادرت هم بود همینو میگفتی، اگه خودت هم بود اینو میگفتی، برات فرقی نکنه. هیچ کدوم از این مهره هایی که آدم هایی که دور و برت هستن در اجرای این حکم برات فرق نکن. ما بعضی وقتا یه کارایی واقعا برای وقتی خودمون هستیم یا غیر خودمون هست یا خواهرمون هست، برادرمون هست یا کسای دیگه هست، فرق میکنه به دلیل من افضل اختیار و اصلا استضاعن تعدل افل حکم. معلوم میشه این حکم هر گونه تمایزی، هر گونه تمایزی که فرد منجر به نوعی موضع گیری میشه، اینو بهش میگن حکم. عدالت باید داشته باشه، برایش هم به سویه باشه. میفرمایند که من عدلا نفذ حکمو، اذا نفذ حکمو که فی نفس که داعت انفس الناس الى عدلک. یعنی اذا نفذ حکمو که فی نفسک تداعت انفس الناس الى عدلک. یعنی وقتی که حکم خودت در نفس خودت نفوذ کنه، تداعت انفس الناس فراخونده میشن به عدل تو. یعنی وقتی تو قدرت به حکم پیدا میکنی، مردم به عدل تو و اجرای عدل تو چی پیدا میکنن؟ دعوت میشن. معلومه کسی که نفوذ حکم نداره، مردم به سمتش، به سمت عدلش گرایش پیدا نمی کنه. نفذ فی حکم، نفذ اذا نفذ حکم مکفی نفسه. چرا؟ بله بله بله، اذا نفذ حکم کفی نفسه تداعت انفس الناس الى عدلک. بله، دعوت میشن، خواسته میشه. چی؟ اونم میگیم حکم. بله، اینجا روایت بعدی هست، لا خیر فی حکم جائر. خب به خاطر که غصب کرد، غصب کرده دیگه. حکمو نه، اصلا تو قرآن هم داریم که اینا میرن برای حکمشون به سمت طاغوت. فهم حکم فقط مثبت، فهم حکم مثبت. نه اونا دیگه نمیگیم بهش. فهم حکم حتما جنبه مثبت داره. ان من العد ان تنصف فی الحکم و تجتنه و ظلم، انصاف در حکم و دوری از ظلم سبب اجرای عدله. ان تنصف فی الحکم، ان من العد، برای اینکه کسی عادل بشه، انتون سففل هوگ انصاف بده در هوگ و تجتن بد ظلم و اجتناب داشته باشه از ظلم. خب نتیجه این روایات حکم در روایات در واقع عامله، یه عامله چیه؟ دریافته حقیقتی که به واسطه آن چه اتفاقی میفته؟ به واسطه آن وضعیتی اثبات و وضعیت‌های دیگر نفی می‌شود. وضعیتی اثبات و وضعیت‌های دیگر نفی می‌شود و به صورت قاطعانه، نه به صورت شک و تردید، مسیری مشخص قابل اجرا می شود. حتما باید به این سمت بره. بله بله، به همین دلیل با عدل نسبت مستقیم داره. یعنی شما بدون حکم نمیتونید به عدل برسونید. اصلا عدل به معنی اجرای عدل با حکم صورت میگیره، مستقیم داره. به همین دلیل با عدل نسبت مستقیم داره و با انصاف، نسبت چی داره؟ وقتی انصاف وقتی میگن یعنی اینکه همه را با همون نگاه میکنه. در واقع اینطور نیست که یک کسی رو به این حکم بگیره و با انصاف نسبت اون حکم به همه یکسان خواهد بشه. بله، همونی که برای دیگران میخواد برای خودش میخواد، همون حکم که دیگران مثلا میگه ثابته. بله، یعنی شما میگه دروغ بده چی؟ بله دیگه، ولی این حکم خیلی جاش در واقع اون وضعیتیه که به فرد قاطعانه میگه فلان کار انجام بده، مثل اون دکمهی میمونه که اگه این نباشه شما عدل رو نمیتونی جاری کنی، اگه اون نباشه انصاف نمیتونی داشته باشی. چی؟ در واقع جزء لوازم معناشه، جزء خودش نیست. یعنی به واسطه اون حکمه لاجرم اون تمایز اتفاق میفته، خیلی ولی نزدیک بهش. بله، در واقع حکم تمایزشو به فهم میده، فهمه میشه اون تمایزه. یعنی وقتی فهم حکم میگیم این تمایز و این به خودش خیلی میگیره. معنای تمایز در فهم معنی ذاتی میشه و معنی اصلی میشه. به کتابای قبلی بوده و به انبیای قبل، بر اساس پیامبر قبل بوده دیگه، بر اساس هدایت های قبل. البته ممکنه شما بگین نبوده که مثلا خودشون وحی داشته باشن، چرا در حدی بوده، ولی نمازشون نمیدونم روزشون تمومه، اونا شریعتشون به شریعت های قبل بوده.
مثلا ملائکه که به عالم رفت
داشتن فهمش چجوری داشت؟ فهم حکم اونا خود حکم ندارن، اونا فهم به این معنا ندارن. فعال بشه یا تو هو بود کنه. بله فهم اینطوری. خب نه، فهم محصول عقل و رویارویه با مسائله. فهم به صورت مجرد خودش شکل نمیگیره. بله اونا جاری کننده حکم، اجرای حکم یا انتقال دهنده حکم. یعنی مثلا مثل حضرت جبرائیل چیکار میکنه؟ حکم رو جاری میکنه. خب کی میخواد از آن شده؟ پنج دقیقه مونده؟ بچه من بزود اسم کار شده بکرم پول شدم نه؟ آها پروباله بر صدایه پروباله. آره ببخشین، خلاصه اگه اذیتتون کردیم بچه های خود آزاد شدن به هر حال. خب چرا میخندی برادر؟ چرا؟ آه یعنی خیلی خوب. خب من یه چند تا نکته دیگه در مورد فهم حکم بگم. درباره فهم حکم اگر وجود داشته باشه، فهم حکم به طور طبیعی به حکمت میرسه، ولی فهم حکم عام‌تره، یعنی از شروع هم ابتدای حکمت میشه. وقتی کسی فهم حکم درش دائمی میشه میشه حکمت. یعنی در اگه فهم حکم وجود داشته باشه، فرد یا خودش ولی الهیه یا تابع ولی الهیه. پس نشانه فهم حکم داشتن یا خودش ولی الهیه، بله موضوع ولایت توی فهم حکم خیلی مهمه. این یک. دو، تو بحث فهم حکم مذبذب نبودن و خالی به حالی نبودن محکم بودن در تصمیمات زندگی و مسیرهای انتخابی که درستم هست جزء نشانه هاشه. اتفاقا کسی که فهم حکم داره، نه عکسش، افرادی که در مسیرهای اشتباهی خیلی محکمن، اینا معلومه که دقیقا اون طرف فهم حکم رو دارن. کسانی که در مسیر طاغوت یا جاهلیت قدرت و قوت دارن، محکمند، اینها این افراد در واقع اخوان شیاطینن. درسته که اخوان شیاطین رو جبو بد زرین مطرح میکنه، ولی مبذر کسیه که در مسیر طاغوت خودش و در خیلی محکمه، به خاطر همین خیلی مال پخش میکنه، به خاطر اینکه اون طاغوت جون بگیره. اخوان شاید یعنی می بله، حالا بقیه انشاءالله جلسه بعد چند تا نکته راجع به فهم حکم بگم خدمتتون. یکی دو تاش اینه، خیلی این فهم حکم مهمه، یعنی در واقع جزء مفاهیم کلیدی زندگی محکم و استواره که اسمشو میگن دارای دین قیم. اگه این مفهوم به فرد انتقال پیدا نکنه دینش قیم نمیشه. مؤذن اذان بکن. اللهم صل علی محمد. چی؟ خیلی، یعنی یکی از ویژگی‌های خیلی مهمش همین ایجاد مراتب یا ایجاد اولویت‌ها خیلی خیلی مهمه.